بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه میکنیم به روح مطهر امیر المؤمنین علیه السلام، روح مطهر فاطمه معصوم سلام الله علیها، و ارواح طیبه امام عزیزمون شهدا گرانقدرمون علماء ربانی، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. عرض کردیم که اگر بخواهیم ما هدف خلقت خودمون رو محقق کنیم و احسن و عملاً باشیم، نیکوکارترین باشیم، لازم هست که مقدماتی رو فراهم کنیم. یکی از مقدمات و بخشی از مقدمات مربوط به معرفت و آگاهی است. اهمیت معرفت و آگاهی رو در جلسه قبل توضیح دادیم و اشاره کردیم که ما معارف مختلفی رو باید فرا بگیریم و بدون اونها نمیتونیم مسیر تقرب رو با شکل مطلوب طی کنیم و اون مقامی که خداوند به عنوان هدف آفرینش ما تعیین کرده است رو بهش برسیم. و عرض کردیم که مهمترین بخش معارف بخش عقاید هست، مبدع و مقصد و مسیری که باید بپیماییم، توحید و نبوت و معاد. و عرض کردیم که اسلام تعالیم خودش رو بر اساس یقینی ساختن و برهانی ساختن همین مبدع و معاد و مسیر استوار ساخته. اول انبیاء الهی که آمدن روی همینها تأکید کردن. جوامع مختلف ناهنجاری های مختلف داشتن، اما قرآن می فرماد هر پیامبری آمد اول دعوت به توحید کرد، اول از معاد و آخرت سخن گفت، اول اینکه اون پیامبر گفت من فرستاده خدا هستم. این معارف نقش اساسی داره. اگر انسان در این زمینه به حد نصابش لااقل نرسه و اصل اینها رو به صورت یقینی به دست نیاورد، اون معارف دیگر بر بنیان مستحکم استوار نیست. لذا در اول رساله های عملی هم آمده که اصول عقاید تقلیدی نیست، باید فرد به اون برسد. حالا بعضی مراجع این فرمان باید از روی برهان و دلیل، بعضی دیگر هم که این قید رو نمیزنم میگم باید یقین داشته باشه، به خاطر اینکه این پایه است، اساس است. در قبولی اعمال، در قبولی تلاش هم اگر این پایه ها اعتقاد به اینها وجود نداشته باشه، اعمال هم پذیرفته نیست. عملی پذیرفته است که مبتنی بر ایمان باشه، و ایمان یعنی ایمان به خدا، ایمان به معاد، ایمان به وحی و پیامبری. اما اون معارفی که ما باید یاد بگیریم و باید از اونها آگاه بشیم خلاصه در عقاید نمیشه. طبق تقسیم بندی که بسیاری از علماء ما انجام دادن، دو بخش دیگر هم در معارف دینی وجود داره که اونها هم مهم هست، باید اونها رو هم فرا گرفت. بخش دوم اخلاق هست، فضائل اخلاقی، رذایل اخلاقی، و چقدر در مورد مسائل اخلاقی روایات فراوان داریم. آیات قرآن کریم بخش زیادیش راجع به مسائل اخلاقی است. اگر ما حتی بخواهیم احکام الهی، واجب و حرام الهی هم در جامعه خوب پیاده بشه، خوب اجرا بشود در زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، اون اخلاقیات هست که کنار احکام زمینه‌های پیاده شدن بهتر احکام رو فراهم میکنه. خیلی از جاها افراد فکر میکنن فقط باید واجب و حرام، وقت در زندگی توجه به مسائل اخلاقی نمی کنن، دچار مشکل میشن در زندگی خانوادگی، در رابطه پدر و فرزند. این همه در تربیت فرزند گفتن که اغماز کنید، نادیده بگیرین، تساهل داشته باشین. اینا دستورات اخلاقی است که اگر یه پدری میخواد کاری بکنه که فرزندش به واجبات و محرمات عمل کنه، فرزندش اطاعت پذیری داشته باشه، باید اون تعاملات اخلاقی خوب رو داشته باشه. اونهاست که زندگی رو شیرین میکنه، زندگی رو لطافت بهش میده. در رابطه همسران هم همین هست، در رابطه با همسایگان و شریکان و مافوق با زیر دست خودش، زیر دست با مافوق خودش، اینا مسائل اخلاقی بسیار نقش داره. در چند آیه‌ای که از بعثت پیامبر و هدف بعثت پیامبر قرآن سخن میگه، در کنار تلاوت آیات، در کنار تعلیم کتاب و حکمت، تزکیه مطرح میشه. تزکیه مربوط به همین مسائل اخلاقی است. در هر چند آیه که دعایی که اومده، هر دو جا یزکیهم کنار اونها اومده. طبق نقلی که رسیده، پیامبر گرامی اسلام فرمود انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من اصلا مبعوث شدم فقط برای اینکه امور ارزشمند اخلاقی رو به اتمام برسانم. بزرگان ما، علمای ما، شهدای ما، زندگیشون رو که ملاحظه میکنین ببینین مسائل اخلاقی خیلی برجسته است. همین سرداران رشید دفاع مقدس، این کتابهایی که راجع به دفاع مقدس و این عزیزان نوشته شده انسان مطالعه میکنه، همه در مسائل اخلاقی برجستن، رعایت مسائل اخلاقی. اینا فرا گرفتن اینها رو. مگه میشه انسان نداند فضائل اخلاقی چیست و بعد متخلق به اخلاق اسلامی بشه؟ نداند رذایل اخلاقی چیست که باید از او پرهیز کنه و چنین بشه؟ اخلاق بسیار مهم هست. علمای بزرگ ما در اخلاق سرآمد بودن. شما امام عزیز ما رو ببینین، مقام معظم رهبری رو ببینین، حتی مخالفین معترفن به برجستگی و فضائل اخلاقی اینا. تصریح میکنن اینسو مخالف که یک نقطه سیاه تو زندگی اینا نیست. ائمه طاهرین رو ببینین چقدر اخلاق برجسته است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو، میفرمودن که ما یکی از افتخاراتمون هست که پیرو ائمه هستیم که حتی دشمنانشون معترف بودن که اینها از نظر فضائل اخلاقی در اوج بودن. هیچ جای ما نیاز نداریم که یک رفتار پیامبر یا امام رو توجیه کنیم که چرا اینجور برخورد کرد، چون همش برجسته است از نظر اخلاقی. این که می‌بینیم که علماء ما در منطقه‌ای که بودن اثرگذار بودن جامعه رو اخلاقی کردن به خاطر اینکه خودشون متخلق بودن. امیرالمومنین فرمود که قبل از اینکه کسی که خودش رو در جایگاه هدایت و رهبری جامعه قرار میده، قبل از اینکه با گفتارش بخواد دیگران رو تأدیب کنه، با عملش باید تأدیب کنه. یعنی خودش متخلق به اخلاق باشه و با این رفتارش، با منشش دیگران رو تربیت کنه. به هر حال اخلاق بسیار مهم هست و ما متاسفانه بنده خودم عرض میکنم اطلاعاتمون هم کم هست. خیلی چیز داره، چه بسا فکر کنیم هیچ اشکالی نداره، ولی وقتی رجوع میکنیم تو روایات، تو آیات، میبینیم تهدید عجیبی شده. کبر عند الله مقتن ان تقولوا ما لا تفعلون. خب انسان عامل به علمش باشه، حرفی رو که به دیگران توصیه میکنه خودش هم عمل کنه. میفرماد از جهت خشم الهی خیلی بزرگ است، خیلی برای خدا این مورد نفرت است که کسی حرفی بزند که بهش عمل نمیکنه. حالا ما چقدر بنده خودم عرض میکنم در زندگی حرفای میزنم به دیگران توصیه میکنم، خودم عامل نیستم، نگرانم نیستم، میگم حرامی انجام ندادم. حالا ما که معمولا جامعه حلال حرام رو هم در احکام فردی میبینیم، طهارت و نجاست و نماز و روزه و اینها، در معاملات هم مقداری باز وارد میشیم اونایی که مبتلا بهشون هست. اما اینکه بریم فراتر از او در تعاملاتمون با مردم هم، اونجا هم واجبه خیلی چیزا رو رعایت کنیم. در ارتباطمون با دیگران واجبه خیلی چیزا رو رعایت کنیم. در رسیدگی به محرومین ما فکر میکنیم که اینا خیلی مهم نیست. نقل شده در احوال مرحوم، اینطور که در خاطرم هست، مرحوم بحرالعلوم، یکی از شاگردانش که هم از علمای بزرگ هست، میگه دیدم که نیمه های شب بود این خادم آمد که استاد تو رو طلب میکنه. تعجب کردم، بلند شدم و رفتم. فرمود که دیشب یکی از همسایه های شما غذا نداشتن، گرسنه خوابیدن، شما چرا اینقدر بی تفاوت هستین؟ عرض کردم آقا من که اطلاع نداشتم. فرمود اگر اطلاع داشتی که مسلمان نبودی تو. ما خیلی از مسائل اخلاقی رو کوچک تلقی میکنیم، اما بزرگان ما خیلی بزرگ تلقی میکنن. در اوصاف دشمنان خدا بسیاری از مسائلی که مطرح میشه مسائل اخلاقی است که اینها رو رعایت نمیکردن. علامه طباطبایی وقتی به فرمان اومدم حوزه علمی قم، سه تا خلع رو احساس کردم. یکیش اخلاق بود، ایشون مدت‌ها درس اخلاق میگفتن، احساسش این بود که باید اینها رو یاد بدن. امام عزیز ما همیشه درس اخلاق میفرمودن. بزرگان دیگه همینطور. علامه مصباح میفرمودن از روزی که من آمدم حوزه علمی قم، یکی از دغدغه های ذهنی من تا آخر عمرشون هم این رو داشتن، این بود که در زمین اخلاق باید چه کار کنیم. ما فقط فرا گرفتن فضائل اخلاقی، اینکه حکمش چی هست، هم کافی نیست. ما باید ببینیم چگونه میتونیم این فضائل اخلاقی رو در خودمون ایجاد کنیم. راهش چیه؟ چگونه حسد رو از خودمون ریشه‌کن کنیم؟ چگونه خدای نکرده اگه مبتلا به غیبت هستیم بر این نقیص فائق بیاییم؟ اون طرف فضائل رو همینطور. اینا جزء اون یزکی هم هست، جزء انما با استل و تمم و کارم الاخلاق. گاهی انسان، ایشون باز مرحوم علامه مصباح می فرمودن من رفتم انگلستان، اونجایی که مرکز فساده، رفتیم گفتیم یه کتاب اخلاقی شنیده بودیم نوشته شده، ببینیم اونجا هست یا نیست در کتاب فروشی. رفتیم گفتیم فلان کتاب اخلاقی رو دارین؟ گفتم بریم فلان طبقه کتابای اخلاقی ما اونجاست. ایشون میفرمودن یه منطقه وسیعی، حالا تقریبا اونطوری که شون ترسیم میکرد، نزدیک همین فضای اینجا پر از کتابای اخلاقی بود. ما تعجب کردیم یه کشوری که اصلا اون وضع داره چطور این همه کتاب اخلاقی نوشته شده. کتاب فروشی بود، نه کتاب خانه که بگیم همه کتابا رو جمع کردن توی یه کتاب فروشی. وقت میفرمودن که حالا ما چقدر کتاب اخلاقی، اگه بریم توی یه کتاب فروشی بپرسیم چند تا کتاب اخلاقی دارن، چند تا به ما معرفی میکنن. ما باید در این عرصه سرمایه گذاری کنیم، آگاه بشیم، شیوه هاش رو یاد بگیریم تا عمل بتونیم بکنیم. مقام اعظم رهبری در این بیانیه گام دوم حدود 30 صفحه از اصل بیانیه که چاپ شده، 4 صفحه‌اش راجع به اخلاق و معنویت. امام عزیز ما وقتی مسئولین خدمتشون میرسیدن، دیگران میرسیدن، همواره توصیه به این که هوای نفس نداشته باشین، مخالفت با هوای نفس کنین. یک موقع یکی از عزیزان خدمتشون عرض کرده بود که شما همش توصیه به هوای نفس میکنی و مخالفت هوای نفس و رعایت موازین اخلاقی و مثلا خواسته بود بگه، جرأت کرده بود گفته اون فکر نمیکنین اصلا تکرار هست و اینا. امام فرموده وقتی من میبینم همیشه این بیماری هنوز هست، همه مصیبات ما از این بیماری هست، وقتی من میبینم بیماری اینجاست برم سراغ چی؟ ما مسئله اخلاق رو کم گرفتیم، جدی نگرفتیم و فکر میکنیم میرسیم به قرب الهی، به اون مقاماتش. نه، بزرگان از علماء ما کسانی بودند که علاوه بر معرفت در عرصه احکام و فقه، در عرصه اخلاق هم برجسته بودند. نوادر زمان ما تو این عرصه هم خودشون برجسته بودند، هم معرفت و آگاهیشون. یکی از چیزهایی که خیلی میتونه در این زمینه به ما کمک کنه همین آیات قرآنه. بخونیم، صفحه ای نیست که چندین دستور اخلاقی، تذکر اخلاقی، بیان یک رذیله اخلاقی تو نیامده باشه. خب این رو باید جدی گرفت، مسئله اخلاق فراگیریش. تا ما ندانیم چه چیزی خوب است، چه شیوه عملی خوب است، چه نوع تعامل خوب هست، عمل هم نمی کنیم، غافلیم، امکان نداره. باید یاد بگیریم. شما کتاب های اخلاقی علما رو بردارید، توصیه هایی که به شاگردانشون کردن همین اخلاقیاته. خب بخش سومی که ما لازم هست فرا بگیریم احکام هست. احکام هم خیلی مهم هست و ما در زمینه احکام خیلی جاها گاهی تو ذهنمون یه چیزی هست فکر میکنیم همیشه به درسته، باید همین گونه عمل کنیم. وقتی که رجوع میکنیم وقت میبینیم که نه، اینطوری نیست. گاهی یه نفر یه عمر عمل رو انجام داده اما توجه به مسئله شرعیش نداشته. و عرض کردم احکام هم فقط احکام فردی نیست، احکام اجتماعی است. وظیفه ما نسبت به نظام چیست؟ نمیشه از احکام شرعی است. وظیفه ما نسبت به ولی فقیه و رهبری چیست؟ اینا جز احکام هست. وظیفه ما نسبت به دفاع از نظام چیست؟ یه جای نشستیم یه کسی سخنی گفت علیه نظام، ما وظیفه داریم یا نداریم؟ اگه وظیفه داریم چگونه باید عمل کنیم؟ وظایف ما نسبت به دستوراتی که و قوانینی که وضع میشه چیست؟ من گاهی میبینم بعضی از قوانین در اثر غفلت اکثر مردم رعایت نمیکنن. حالا شما ببینین این قوانین راهنمایی و رانندگی. امام ازشون سوال فرمودن لازم است رعایتش. مقام اعظم رهبری هم نظرش اینه. رعایت باید کرد. قانون قوانین جمهوری اسلامی. حتی اونجایی که انسان حقش ضایع شده سوال کردن میشه انسان یه اداره مثلا از حقوقش یه مقدار ندادن. به هر دلیلی اشتباه شده چی شده؟ میتونه خودش بره از اموال اون اداره برداره؟ گفتن حرامه. حقش هست. به جای اون طلبی که داره میخواد برداره. فرمان جایز نیست. ما باید مسائل اجتماعی رو هم یاد بگیریم، چه در رابطه با نظام، چه در رابطه با دیگران. واجب و حرام اونجا زیاد هست و مستحب و مکروه اونجا زیاد هست. ما نسبت به عبادات اهتمام داریم، میگن آقا فلان نماز مستحب است، مقیدیم. اصلا میریم مفاتیح رو برمیداریم ببینیم امشب چه اعمالی، چه نمازی. خیلی هم خوب هست، خیلی هم ارزشمنده. اما اگر صحبت این باشه که واجبات رو یاد بگیریم تا مستحبات رو، اصلا جای رجوع به مستحبات نیست. اول بریم باید واجباتمون رو فرا بگیریم. تمام علما اخلاق ما وقتی خواستن دستور اخلاقی بدن، تمام علما عارف ما وقتی خواستن توصیه های عرفانی کنن، اولین نکتهشون بوده که انجام واجبات و ترک محرمات. بعد پس بدان انسان واجب چیست تا انجام بده، بدانه چی حرام است تا پرهیز کنه. حلال و حرام رو باید یاد گرفت. من شب گذشته عرض کردم از علامه مصباح رضوان الله تعالی علیه می‌فرمودن که از آیت الله بهجت بعضی اومدن آقا توصیه اخلاقی میخوام به ما بکنید، ما چه کار کنیم که به مقامات برسیم؟ فرموده همین رساله عملیه رو عمل کنید، بریم ببینید تون چی هستش، یاد بگیرید عمل کنید. خود ایشون من شاهد بودم فرد اومد از ایشون توصیه خواست، فرموده عمل به همین رساله عملیه. ما هم احکام واجب و حرام مهمه، هم احکام مستحب و مکروه. بعضی از مستحبات خیلی انسان رو بالا میبره، بعضی از مکروهات ممکنه خیلی انسان رو متوقف کنه. این رو همه شنیدیم که مرحوم قاضی توصیه فرمودن که اگر نمازها رو، نمازهای واجب رو اول وقت بخوانید و به جایی نرسیدین، طبق نقلی که شده من رو لعنت کنید. خب نماز اول وقت چون مستحبه، ولی میفرماید با این به مقامات عالیه میرسید. از آیت الله بهجت سوال میکنن که مقصود ایشون نماز با توجه و حالت مثلا خاص خشوع و خضوع، میفرماید نه، همین نماز، همین نمازی که میخوانید اول وقت اگر بخوانید به مقاماتی که میخوان میرسید. یه امر مستحبی رو انسان بدانه، یه مرتبه خیلی از مقامات میرسه. تو امور مستحبی دیگر هم هست. در احوال مرحوم آیت الله بروجردی دارن که شخصی میگه من از بستگان این مرحوم بودم، میگه من دیدم که از خود ایشون هستش که میگه خواب دیدم که یه محفلی هست و اجداد من تو اون محفل حضور دارن. خب خیلی از اجدادشون از علما و بزرگان بودن و در بین همه دیدم حضرت بقیت الله اونجا حضور داره و بعد دیدم که یکی از اجداد ما نزدیکتر از همه به حضرت نشسته. تو فکر فرو رفتم که این وجه نزدیکتر بودن این فرد، این جد ما نسبت به دیگران چی هست. تو فکر بودم علمش باشه، نه عالمتر هست، عبادتش باشه، نه دیگرانم در این حد هستن. همین فکر بودم. طبق نقل فرمان که حضرت خودشون فرمودن لکثرت سعیه فی حوائج الناس، چون این از همه بیشتر برای برآورده شدن نیازهای مردم تلاش می‌کرده. ممکنه خیلی نیازها هم نیازهای ضروری و اضطراری نبوده که بگیم واجب بوده عمل بکنه. ولی همین امر مستحب اینقدر رشد داده اونها رو. ما باید در زمینه احکام هم خودمان هم یاد بدیم به فرزندانمون، تو خونه برنامه بذاریم، یک صفحه رساله رو هر شب بخونیم، شبهای ماه رمضان شروع کنیم و در طول سال ادامه بدیم. این هاست که حفظ می کند. من اگر احکام الهی خوب فرا گرفته نشه و خوب اون وقت اجرا نشود، خوب ما عمل نکنیم، تبعاتش گریبانگیر ما میشه. در امر به معروف احکامش خوب یاد نگیریم عمل کنیم، یا کسی بدبینه بدین بشه ما مسئول، یا کسی دیگه لاابالی تر بشه ما مسئول. امر به معروف واجب هست، در وجوب اونش تردیدی نیست، اما در این حال شرایطش هم باید رعایت شه. ما باید با ناهنجاری های اجتماعی مقابله کنیم. حجاب از مسلمات دین ماست، با همون حد کاملی که گفتن. اما من باید یاد بگیرم از نظر دینی، از نظر وظیفه شرعی، که اگر یه چنین ناهنجاری بود چگونه برخورد کنم که به وظیفه هم عمل کرده باشم. این که مراتب امر معروف رو گفتن باید رعایت بشه، این که گفتن بهترین شیوه انتخاب بشه، اینا واجب است تو امر معروف، نه این که بگیم مستحب است. نه، واجب است ما مراتب رو رعایت کنیم. البته مراتب داره، به جاهایی هم میرسی که حتی جانش هم انسان در راه امر معروف بده جا داره، اما باید فرد بداند احکام رو. در همون جا داره که باید فرد بداند این کار کار حرام است تا امر معروف بکنه. اگه یقین نداره امر معروف معنا نداره. از کجا میفهمد؟ باید بری یاد بگیره. ما که علم لدنی نداریم که چه چیز حلال حرام، باید یاد بگیریم. وقتی یاد نگرفتیم درست عمل هم نمی کنه. بنابراین احکام هم بسیار مهم است، چه احکام فردی چه احکام اجتماعی، بخشی مهم از دین هست. از زمان خود پیامبر مسائل حلال و حرام مطرح بوده تا امروز. در روایتی است که امام صادق می‌فرمان که حدیثون فی الحل فی حلال او حرام تصیبه من صادق خیر لک مما طلعت علیه الشمس و غربت. اگر یک حدیث یاد بگیرین از یه انسان صادقی که حدیث رو درست نقل کرده باشه در مسئله حلال و حرام، در همین احکام، از اون چه که خورشید بر او میتابد و غروب میکند که پر از طلا و نقره باشه برای تو ارزشمندتره. یک حدیث، خب یک حدیث، یک حکمی که شما یاد میگیرین مفاد یک حدیثه. همه این احکامی که علما میگن از احادیث استخراج کردن برای ما بایم. از خودشون که نیست. من فلان حدیثی آمده یه چنین بیانی کرده، مجتهد ما حدیث رو بررسی میکنه، طبق او فتوا میده. به یک معنای دیگر باید به یک حکم شرعی رو یاد بگیریم بهتر از اون چه که خورشید برش میتابد و غروب میکند، بهتر از همه اون هست. اینقدر ارزش داره فرار گرفتن احکام. در یه روایت دیگری داریم که شخصی به امام صادق عرض کرد که من یه فرزندی دارم، وقتی هم خدمت شما همش از حلال و حرام سوال میکنه، اینا رو دوست داره بپرسه، از مسائل دیگه خیلی سوال نمیکنه. حضرت فرمود چه چیزی بهتر از حلال و حرام پرسیدن؟ دانستن احکام شرعی ارزشش بسیار بالاست، غیر از این که در واجب و حرامش وظیفه است. در روز قیامت داریم که اگه کسی بگوید که من چنین عملی را انجام دادم و خلاف حلال حرام الهی بود و بگه خدای نمیدانستم، ندا میرسه هلا تعلمت، چرا نرفتی یاد بگیری؟ در روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که میفرماد لودت تو ان اصحابی ضربت رؤوسهم بسیاد حتی یتفقه فی الدین. اگر روایت اشتباه نخونده باشم آخرش رو، دوست دارم که با تازیانه بر سر اصحاب من بزنن که برن مسائل دینشون فرا بگیرن. یه بخش مبتلا به جدیش همین احکام هست، یعنی به زور هم شده اینو احکام یاد بگیرن، من دوست دارم. ما باید برای فراگیری دین چه در عقاید، چه در اخلاق، چه در احکام، این سه بخش مهم دین باید وقت بذاریم، سرمایه گذاری کنیم. یک بخش دیگری که ما باید آگاهی پیدا کنیم مسائل اجتماعی است، یعنی غیر از حکم دانستن واجب است ما آگاه بشیم از شرایط و جریانات اجتماعی امروزه که به برکت نظام جمهوری اسلامی، نظام اسلامی مستقر شده. ما باید دشمنها رو بشناسیم، آگاه بشیم، خطوط انحرافی رو آگاه بشیم، نکنه جایی عملی انجام بدیم، اقدامی بکنیم که به نفع دشمن باشه. و ما اگه دشمن رو نشناسیم، به تعبیر مقام معظم رهبری بصیرت نداشته باشیم، آگاهی در این زمینه نداشته باشیم، خیلی جا ممکنه به نیت خدمت بدیم ضربه بدیم بزنیم، کار حرام. این بخش هم مهم است. غیر از احکام، عقاید و اخلاق، شناخت زمان، شناخت جریانات توطئه‌های دشمن، شناخت دشمنان، اگه اینها رو انسان ندانه، خب چگونه میخواد عملش چوری باشه که تأیید دین باشه، تأیید نظام باشه، تأیید رهبری باشه؟ وقتی نمیشناسه دشمن رو، به خصوص در دورانی که ما قرار داریم که دشمن جنگ شناختی رو علیه نظام، یعنی از در عرصه معرفت و فکر و اندیشه داره کار میکنه، این فضای مجازی که به وجود آورده ماورا، همش بیشترین سرمایه گذاری رو روی مسائل فکری و معرفتی و آگاهی میکنه. ذهن انسان‌ها رو مهندسی میکنن طبق میل اونها. تئوریسین‌هاشون هم گفتن که به جای درگیری و غیره روی فکر جامعه مهندسی کنین، ذهنشون رو به دست بگیرین، اون موقع خودشون اون چه ما میخوایم رو پیاده میکنن. این مهم هست که ما هوشیار باشیم، توطئه‌های دشمن رو بفهمیم، طراحی‌های دشمن رو بدانیم، دشمن رو بشناسیم و هر جایی که لازم بود در صحنه مقابله با دشمن به میدان بیایم. هر اقدامی که می‌کنیم به گونه‌ای باشد که اطمینان داشته باشیم که مورد سوء استفاده دشمن قرار نمی‌گیره. یک شاخص مهمش که ما راه میانبر هست برای ما، بیانات مقام معظم رهبری است. در هر عمل اجتماعی ما باید اول ببینیم رهبری معظم چی می‌فرماید. گاهی ما غافل میشیم، یه موضعی میگیریم، یه اقدامی میکنیم، یه حرکتی انجام میدیم، در صورتی که اگر رجوع کنیم به بیانات مقام معظم رهبری میبینیم که ایشون راهنمایی کرده که این جور کاری نباید انجام میدادیم، این نوع عمل رو نباید انجام میدادیم. ما در این عرصه نیاز به اطلاعات و آگاهی داریم. بهترین منبع بیانات مقام معظم رهبری است. ما اینو باید جدی بگیریم. خدا رحمت کنه جناب شهید لطفی نیاسر رو که پدرشون میفرمودن هر موقع مقام معظم رهبری سخنی میفرمودن، ایشون میفرمودن خب حالا وظیفه ما چیه؟ ما باید چی کار کنیم؟ هر سخنرانی که از ایشون میشن، ما باید این گونه باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أغاليك برامت خدمة پدر إجازة ميدان گرف ابی عبدالله سریع اجازه داد اما همین که علی اکبر حرکت کرد به سوی میدان طبق نقل ها آقا دستار زیر محاسن بود فرمود اللهم اشهد علی هؤلاء القوم خدایا گواه باش کسی رو به مصاف این دشمنان فرستادم که قشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن برسونی از همه کس شبیه تر به رسول تو بود هرگاه مشتاق دیدار پیامبر می شد به او نگاه می کرد علی اکبر رفت میدان جنگ نمایانی کرد برگشت کنار خیمه صدا زد یا ابتا الاتش قد قتلنی پدر تشنگی مرا کشت و سغل الحدید از خدنی سنگینی است مرا به رنج در آورد فرمود برگرد به میدان انشاءالله از دست جدت سیراب خواهی شد علی اکبر برگشت به میدان امام حسین نگران از اهل بیت نگرانم یه مرتبه دید صدای بلند شد از علی اکبر یا ابتا علیک من السلام هازا جدی رسول الله پدر این جدم رسول خداست که جامی از جامهای بهش برای من آورده است ابی عبدالله سری آمد نقل شده انقدر شتابان آمد دید ات دشمن علی اکبر رو محاصره کردند بدن قطع قطع شده سقط طبق بعضی از نقلها دیگه حضرت تاب و توانش رو از دست داد از روی از بزرگ آمد سر علی اکبر رو به دامن گرفت نقل شده وقتی آقا رسیدی علی اکبر جان میداد دست و باش رو جمع میکنه و بود سر علی اکبر رو به سینه چزبانی دارام نگرفت خم شد صورت به صورت علی اکبر ناد سه بار صدا زد علی 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 دنیا بعد کلافا بعد از تو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا لقد استرحت من هم دنیا و غمه ها علی جانم تو از غم و غصه دنیا راحت شدی و بقیه ابوک وحیدن فریدا اما پدرت تک و تنها ماند الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الظالمون پروردگارا در فرج ولی الله العظم تعجیل بفرما قلب مقدسش را از ما خشنود بفرما چشمان ناقابل ما رو با ظهورش به جمال اون حضرت منور بفرما ما رو و نسل ما رو از بهترین یاوران اون حضرت مقرر بفرما انقلاب ما رو به انقلاب اون حضرت متصل بفرما سایه مقام معظم رهبری نعمت بزرگ خودت رو تا ظهور حضرت مهدی بر سر ما مستدام بدار پروردگارا تو را به حق بقیت الله العظم امام عزیز ما شهدا ما علما ما رو زویل حقوقان ما رو از صائم میهمان ابی عبدالله الحسین مقرر بفرما به نبی و آله